بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن درباره عظیمترین نعمت حضرت حق و پرفایده ترین سفره او، قرآن مجید بود. یک آیه و یک روایت و یک داستان امشب با کمک خداوند ارائه میکنم. از زمان نزول قرآن مخالفت های شدیدی با این کتاب شروع شد. نه به خاطر اینکه آیاتش رو نمی‌فهمیدن، عرب بودن و می‌فهمیدن، یه آیاتی ابتدای بعثت نازل شد که همگان می فهمیدن اون آیاتو، مجموعه اون آیات که احکامم درش نبود، حلال، حرام، خمس، زکات، حج، روزه، نماز، که آیاتی بود که اعتقادات ناسالم رو نسبت به پروردگار درمان میکرد. که مردم قلبشون رو هزینه باطل و پوچ و بت و این محورهای غلط نکنن. قلب بشه حرم خدا، چون حرم خدا هم آفریده شده بود. یادشون رفته بود مردم. توجهی هم به قلب نداشتن، فکر میکردن قلبی که تو سینه‌شونه همون قلبیه که در بدن گوسفند و گاو و شتره. نمیدونستن که این خانه ظاهر یه باطن بسیار گسترده ای داره که حقایق عالم در حد ظرفیت هر قلبی در اون قلب جا میگیره. اینو نمیدونستم. از ظرفیت دل اصلا خبر نداشتم. دل براشون همون دل گوشتی بود. یه بخش از آیاتی که در مکه نازل شد درمان قلب بود و ارتباطات قلب، عقاید قلب. امور منفی رو دوست نداشته باشین، آدمای بد رو دوست نداشته باشین، گمراهان لجباز رو دوست نداشته باشین، حرام مالی رو دوست نداشته باشید، گناه رو دوست نداشته باشید، به این بتهام اعتقاد نداشته باشید. قلب حرم الله. جای ایمان به پروردگار، جای باور. ایمان و باوری که اونقدر ارزشش بالاست که شیخ صدوق در کتاب توحیدش نقل میکنه، خداوند فرموده به عزت و جلالم قسم مؤمن به خودم رو به دوزخ نخواهم برد. خب اگه ببری دوزخ باید قلبو بده به آتیش جهنم، در حالی که قلب جای اوست، جای ایمان به اوست، جای یقین به اوست، جای باور اوست. آتیش دوزخ هم این چیزا رو نمی سوزونه. یه آیه در قرآن می فرماید این من کم لا واردها، هیچ کدومتون نیستید مگر این که باید روز قیامت وارد جهنم بشین، وارد خود دوزخ، نه رو پول رد بشین. یه راهی در دوزخ اسمش صراط، که یه کیفیت این راه در دنیاست و یکشم در آخرت. از صراط و صراطان دو تا راهه، همونه، ولی دنیا یه کیفیتی داره، آخرت یه کیفیتی داره. میگه کل زن و مرد بی استثناء باید وارد جهنم بشین. میگم که حرارت خورشید نزدیک خودش 20 میلیون درجه است، اما اگه 1 میلیون خورشید رو بدن لب جهنم نابود میشه از حرارت آتش دوزخ. همه باید برن اینجا. کان علی ربک حتما مقضی، یا ورود همتون به جهنم و بر خودم واجب کردم. یکی بگه ما یکی رو نبر، نمیشه، باید بره. بعد همه که وارد شدن، اونم اون آتیش، سمه یعنی بعد ورود، ننج لذین تقو، خودم اهل تقوا رو سالم از دوزخ میارم بیرون، چون راه بهشت از دوزخ عبور میکنه، میگذره. نمونش هم در دنیا بود، نمرود ابراهیم رو پرت کرد تو آتیش، خودش و لشکریانش در این منطقه بابل عراق رفتن که این آتیشا همه چی رو خاکستر کنه، ابراهیم رو هم نابود کنه. تو بعضی روایاتمون فردا وقتی مأمورای دربار اومدن مثلا خاکسترها رو جمع کنن، دیدن که اون 1000 متر زمینی که دورش رو دیوار کرده بودن و پر مواد آتش‌زا، پر گله، همه زمین گل سنبل، گلای خیلی زیباست، این کار اوست. ابراهیمو نمیذاره در آتش نمرود بسوزه، جارو گلستان میکنه. شما اهل تقوا رو نمیذاره قیامت بسوزین، این لباس پشمی هم تنتون باشه، یه موش آتش جهنم نمی سوزونتش. ثم ننجی الذین اتقوا، یه بخش از آیات نازل شده در مکه که قلبتون رو اصلاح کنید، دنبال این اموری که هیچ و پوچ و بیسود و پرزرره نباشد. قلب جایگاه اوست، پیوند بدید با وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کمال و جمال و جلال. قلب رو جلا بدین. البته امیرالمؤمنین می‌فرماید هیچ جلایی برای قلب مثل قرآن مجید نیست. دمال القلب جلاءٌ الا القرآن. با آیات قرآن شستشوش بدید، پاکش بکن. حسد رو پاک کنید، غرور رو پاک کنید، ریا رو پاک بکنید، کینه رو پاک بکنید، بخل رو پاک کنید، میشه آینه. حالا جمال ازل و ابد درش دیده میشه، تو تاریکی دیده نمیشه. آینه که روش غیر مالیدن کدر تاریکه، لجن روشه، چیزی توش پیدا نیست. یه حرف قرآن، شما امشب این حرفای قرآن رو پسندیدی؟ حتما، چون عقلی، فطری، معنوی. اول به دل برس، چون دل بیمار باشه همه اعصاب و جواره بیمارن. نمیشه دل غرور داشته باشه اثری در اعضاء رئیسه بدن نکنه، نمیشه دل عشق منفی داشته باشه آدم دچار فساد جنسی نشه. نمیشه دل بی قید و شرط عشق به مال داشته باشه، آدم رباخور نشه، رشوه‌گیر نشه، قاصب نشه. نمیشه. اگه حوصله داشته باشید جلد اول اصول کافی عربی، احتمال قوی جلد دوم ترجمه، یه حدیثی داره امام صادق، دو صفحه هست، راوی حدیث ابو عمر زبیریه. امام صادق میفرماید تمام حرکات شما، چشمتون، گوشتون، زبانتون، دستتون، پاتون، شکمتون، شهوتتون، همه رو آیاتشو میخونه امام صادقا، تمام آیات چشم و اون تعدادی که لازمه، گوش و زبان و شکم و شهوت و دست و قدم، میفرماید کلشون مأموران قلبن، هر چی او در خودش جا داده اینا مصرف میکنن. نه خودشون که خودشون اراده ندارن که چشم به قول امیرالمومنین دوتا پیه، دل که وقتی عشق منفی پیدا میکنه به یه نامحرم، به چشم مأموریت میده نگاه کن، به زبون میگه برو باش حرف بزن، به دست میگه آدرسشو بگیر، به بدن میگه برو، به غریزم میگه راحت زنا کن. این کار دله، نه کار اعذاب و جواره. اینا دارن از اون خزانه که پر از لجنه خرج میکنن. اما یه چشمی هم هست وصل به یه دلیه که اون دل وصل به وجود مقدس شمال بی نهایته. اون خیلی خوب میبینه، خیلی درست میبینه، زیبا میبینه. همین چشم وقتی جهان رو نگاه میکنه اینجوری نگاه میکنه، الذی احسن کل شیء خلقه، میگه همه اینا، همه این موجودات نشان دهنده جمال ازل و ابد و زیبای بی نهایته. هیچ وقت نمیاد چشمشو با یه نامحرم آلوده بکنه، بعدم دستشو، بعدم پا او رو حرکت بده به منزل نامحرمو، بعدم شهوتشو دوچار یکی از زشترین گناهان کبیره کن. بلا تقرب الزنا انه کان فاحشتن، فاحشتن الف لام نداره، بی الف و لام لغت، یعنی بسیار زشت این عمل که یه مرد و زن خلاف خدا به هم برسن، یا یه دختر و پسر خلاف صاحب این عالم، خلاف آفرینندشون به هم برسن. انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، بد راهیه. حالا من نمیبینم بد راهیه، اونی که منو خلق کرده که این جاده رو میبینه چقدر بده، داره به من اعلام میکنه ساء سبیلا، بد راهیه. یه بخش از آیات قرآن که یکی از معجزات قرآن در مکه همین سوره توحیده، خیلی درک معناش خاکی میخواد، میشه درک کرد. بعد بسم الله، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یه خط سور است، همین یه خط داره به ما میگه وجود مقدس او شبیه چیزی در این عالم خلقت نیست، خودش استقلال کامل داره، تک احد و الله جامع همه کمالات و صمد. وجود مقدسی است که هر نیازمندی در این عالم به او نیازمند. لم یلد، کسی زاده نشده، نمیزاد، کسی رو نمیزاد، جسم نی. ولم یولد، کسی او رو نزاییده. ولم یکن له کفوا احد، باز آخر سوره میگه تکه. قل هو الله احد اول سوره، ولم یکن له کفوا احد تکه. در چی تکه؟ در ذات و در صفات و در اسما و در جلال و در کمال و در هویت و در حقیقت. این یک کاری بود که سوره‌های نازل شده در قرآن می‌خواست انجام بده، معالجه دل، هم درمان اعتقادات دل که اعتقادات یاوه و باطل و غلطی بود و این اعتقادات باطن درون و برون این بشر رو لجنزار متعفن کرده بود. خودشون که بو رو حس نمی کردن. شامه اولیای خدا بود که بو رو حس می کرد، خودشون نه، فکر میکردن خوشن، فکر میکردن خوب میخورن، فکر میکردن خوب هزینه میکنن، ولی در آیات مکه نه ردشون کرده، نه خوب میخورین، نه خوب هزینه میکنین و نه بوی تعفنتون رو استشمام میکنین. اما اونی که چشم داشت و شامه داشت چرا استشمام میکرد که این مردم چقدر لجنن و متعفن؟ ده اونایی که حاضر شدن آیات توحید شستشوشون بده چقدر خوب شدن، چقدر با ارزش شدن، چه قلبی پیدا کردن. یوم یعنی قیامت، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کاری به چشم و شهوت تو، دست و شکم و پات ندارم، دل سالم بیار. چون دل اگه سالم باشه همه اونا سالمن، ولی دل اگر بیمار باشه همه اونا هم بیمارگونه عمل میکنن، سالم نیستن. یه بخش، یه بخش از آیات خلقت عالم رو برای مردم توضیح داد. عالم، آدم، خلقت عالم رو گفت. بیاید نگاه کنید این خانه رو، ببینید کار کسی دیگه غیر من هست، کیه؟ اگر این جهان آفرینش کار غیر منه، اون غیر من کیه؟ کسی دیگه نی؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، بخش حیواناتش، و الی الجبال کیف نصبت، بخش کوههای روی زمین، و الی السماء کیف رفعت، میلیاردها سیارهی که بالا قرار دادن، و الی الارض کیف سطحت. اینا که در اختیارتونه، آسمونو که با چشمتون میتونین ببینین، زمینم که زیر پاتونه، شتر و حیواناتم که تو زندگیتونه، کوهارم که دارید میبینید، نمایشگاه خلقت قرآن. ببین به آدم که میرسه درباره خلقت انسان چقدر عجیبه، بهتاور این خلقت، خلقناه من نطفت امشاج، من او رو از یه نطفه مخلوط، یعنی مخلوطی از عناصر جهان، آب بوده، هوا بوده، نور بوده، خاک بوده، املاح بوده، میلیاردها عناصر بوده، تحولاتی بوده، تغییراتی بوده، همه اینا جمع شدن، این میلیاردها عناصر شدن یه لقمه تو دهن بابات، یه لقمه تو دهن مادرت، من در کارخانه وجود پدرت نصف نطفت رو ساختم، در کارخانه وجود مادرت هم نصف دیگه نطفت رو، بعد این نطفه نصف پدرت و نصف مادرت رو در رحم مادرت با همدیگه هماغوش کردم، شد یک علق به صورت یک کرمی که با میکروسکوپم سخت دیده میشه، دارای سر گرد و یه دم دراز، که اگر این نطفه رو توی انگشتونه خیاطی میریختن مال پدر و مال مادرتو پر نمی کرد انگشتونه رو، ولی 8 برابر جمعیت کره زمین تو این نطفه موجود زنده ساختن. یه دونش از بابات و مادرت شدی تو. فکر نمی کنی در خلقت خودت کجا بودی؟ کجا اومدی؟ از لابلای چند میلیارد چرخ حرکتت دادم تا رسوندمت به صلب پدر و به رحم مادر، بعدم از صلب پدر نسبت و حرکت دادم به رحم مادر، بعدم اونجا پشت سه تا تاریکی فی ظلمات سلاس روی این نطفه، روی این گوشت، روی این پوست تو رو نقاشی کردم. چقدر خوشگل در اومدی، تو رحم نقاشیت کردم، ابروت، پلکت، چشمت، لبت، بینیت، پوستت، موت، گوشت، دستت، پات، شکمت، قشنگ نقاشیت کردم. نه هو الذی یصورکم فی الارحام، من شما رو بیرون توی اتاق روشن زیر 10 تا چراغ پرنور نقاشیتون نکردم که تو تاریکی محض که هیچ نوری نبود، با قلم علمم، با قلم حکمتم، با قلم ارادم برو همینجوری جلو تا برسه به قلم محبتم، قلم لطفم، قلم رحمتم. تو رو نقاشی کردم، تو مجموعه ای از جلوه های صفات منی، هم جلوه علم منی، هم جلوه حکمتی، هم جلوه احسانی، هم جلوه لطفی، هم جلوه کرمی، هم جلوه رحمتی، هم جلوه رزاقیتی، هم جلوه خالقیتی. خودتو اینقدر عادی نگاه نکن، تو مجموعه ای از جلوه های صفات من هستی. حال دعوتت نکنم همه چی تو بررسی کن، نه، نمونه بهت میگم. علم نجعل له عینین، من دو تا چشم برات قرار ندادم. مجموعه دو تا چشمت، حدقه، پلک، موی پلک، موی ابرو، سفیدی، سیاهی، دوربین عکاسی تو چشم، زجاجیه، آبای دیگه، و بعدم از کجای بدن لوله کشی کردم به چشمت که آب شور متعادل بریزه تو چشمت که نپوسه. با آب شیرین کارش درست نمیشد، با آب تلخ هم کارش درست نمیشد، چون این دوتا چشمتو نمونه ای از پیه گوسفنده، باید نمک بهش بزنن که نگنده. و من 80 سال نمک پاشی میکنم، ولی با آب نمکدار. تو این کلت کارخونه تولید آب نمک به اندازه کجاست؟ هیچت از من به یاد می آری؟ یا نه همش یاد خودت، یاد زن و بچتی، یاد رفیقاتی، یاد صندلیتی؟ چقدر تو 24 ساعت یاد من میکن؟ تو 24 ساعت چقدر به خودت نگاه میکنی که با خودت حرف بزنی؟ من کجا بودم؟ کجا منو عبوردن؟ برای چی عبوردن؟ کجا میخوان منو ببرن؟ از عبوردن من چه هدفی دارن؟ علم نجعل له عینین، حالا همه وجودت نه، دوتو چشم و لسانن، این همه گوش تو دنیا هست، همه دنیا این همه گوش، این همه هم علم دارید، این همه هم دانشگاه دارید، یه تیکه گوش رو بیارید سر هم دیگه کنید، تمیزش کنید، بسازیدش، فراوردش کنید. اگه یه حرف تونست بزنه فقط بگه الف، ب، میلیون ها تون گوشته، یه تیکشو فقط، یه مسخال دو مسخالشو بکنین، فراورده کنین، اگه تونستین نطق بهش بدین. نمیتونین. چرا بعضیاتون میگین عالم خدا نداره؟ چرا بعضیاتون میگین عالم خدا داره ولی شریک داره، خودش تنهایی نمیتونه کار بکنه؟ تو قل هو الله و احد همه اینا رو رد کرد. کجا من شریک دارم؟ قل هو الله و احد کجا من شریک دارم؟ ولم یکن له کفوا احد. چرا یه عدهیتون میگه نسه عالم خدا نداره؟ پس این دوتا چشمو کی بهتون داده؟ آدرس اونو بدین. علم نجعل له عینن و لسانن، زبون رو که بهتون داده اونم زبون گویا، حرف میزنی، همه زبونا رو هم میتونی حرف بزنی، بری کلاس میبینی 5-6 ماه مالیایی میتونی حرف بزنی، عربی، انگلیسی، آفریقایی، اردو، ترکی، فارسی، با نوک زبون چر میتونی بخونی، خطابه میتونی بخونی، مقاله میتونی بخونی، با نوک زبونت میتونی با پدر مادرت حرف بزنی، میتونی با بچه 6 ماهت حرف بزنی برات بخنده. زبونو کی داده بهت؟ و شفتین، دو تا لبو کی بهت داده؟ حالا اگه یه دونش رو بهت نمیدادم، نه یه دونش رو، یک کلمه نمیتونستی حرف بزنی، چون لب که نداشته باشی نه میم میتونی بگی، نه الف و نه حروف دیگه، باید نفس بدی بیرون. و لسانن بشفته، تو بخش دوم قرآن نازل شده های در مکه کتاب آفرینش رو باز کرد، تو بخش سوم اخلاق رو مطرح کرد. این سه جزء آخر قرآن آیات اخلاقیش خیلی آیات مهمیه، خیلی. این آیه در سوره‌ای که مکه نازل شده قرار داده شده، انک لعلی خلق عظیم، تو بر بلندای سجایا و صفات اخلاقی عظیمی هستی. ما اخلاق چیه؟ به همین سه جزء قرآن مراجعه کنید، چه آیاتی داره درباره اخلاق. و یه بخش دیگه هم در مکه مردم رو با قیامت آشنا کرد، آیات قیامت در این سوره های مکه آیات دریاواریه. خب همین چهار تا مسئله، توحید، علم به عالم، اخلاق، قیامت، با همین آیات چه زنان و مردانی رو ساخت، اما با تعداد خیلی کم. با همین آیات یه خانومی رو ساخت در یه مدت خیلی کم ساخت. من وارد اوصاف این خانوم و خلقیات این خانوم، ایمان این خانوم، عقاید این خانوم نمیشم، همین یک کلمه رو میگم، زنی رو ساخت با این قرآن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، با این قرآن شروع کرد انسان سازی. الرحمن از کجا شروع میکنه؟ خدا. بعد علم القرآن، بعد خلق الانسان، بعد علمه البیان، زبانش رو به تمام حقایق باز کرد. همین دو سه تا آیه کوتا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علمه البیان، 4 آیه که یه خط هم نمیشه، زنی رو ساخت که قبل از خود پیغمبر شوهر نکرده بود. آرش اومد، هر ثروتمند و رئیس قبیله مکه اومد دنبالش که باهاش ازدواج کنه، گفت نه، خانوم بسیار وزین بزرگوار، گفت نه. اینا متعفن بودن، یه خود شامه داشت قبل از اسلام، میفهمید بوی تعفن این سران مکه و ثروتمندان شکم پرست. و حالا 40 سالش شده، اولین ازدواجش با وجود مقدس رسول خداست که هنوزم پروردگار رسالتش رو ظاهر نکرده. رسالت هست در باطنش پره، ولی اجازه ظهور دادن نداره. ازدواج کرد، خدا یه بچه بهش داد، اسم این بچه هم خود خدا گذاشت، فاطمه. یه بچه، این شد دختر خدیجه. خدیجه‌ای که ساخته شده قرآن بود، با معلمی پیغمبر، علمه القرآن، خلق الانسان با این قرآن. اینایی که من میگم نکدنی که از آیه در برده باشم، این تفسیر حضرت رضا علیه السلامه، خلق الانسان. ما یه دختر به این خانوم داد، یه دختر، که این دختر که همه وجودش انعکاسی از خدیجه و پیغمبر بود، مادر 11 امام شد. این دختر، اینا همه ریشش برمیگرده به خدیجه. ملاحظه تو زیارت وارث میخونیم یبن خدیجت الکبرا. ما امام حسین رو در یه بخش که میخوایم معرفی کنیم گذشتگانت کیان، یکیشون حضرت خدیجه است، یبن خدیجت الکبرا. حالا بعد قیامت بشه، خدا به ما نشون بده که این خانوم ساخته شده قرآن عظمت و ارزشش تا کجا بالا گرفت، تا کجا. 5 سالش بود حضرت زهرا که خدیجه از دنیا رفت، پیغمبر نذاشت شاهد مرگ مادرش باشه، که 2 رو مونده به مرگ خدیجه بردش خونه عموش ابو طالب، گوه همون جون این بچه رو نگرد و من بعدم میام میبرمش. بعد که اومد بغلش کرد زهرا رو، اوورد خونه، همین که وارد خونه شد به باباش گفت مادرم کجاست. مادرشو برده بود دفن کرده بود پیغمبر، چرا صدای مادرم نمیاد، کو مادرم؟ فرمود دخترم، مادرت با ملکوتیان الان داره زندگی میکنه. نگفت تو برزخ، گفت با ملکوتیان عالم داره زندگی میکنه. بالا تفسیرش کنیم، ترسی نداره که، گفت مادرت روحش با روح همه انبیا داره زندگی میکنه، با روح همه اولیا داره زندگی میکنه. این قرآن یه دورنمای خیلی اندک، حالا اینی که نازل شده شروع شد به مخالفت شدید با قرآن. چرا؟ و چی میگفتن در جلسه بعد اگر خدا بخواد. چرا مخالفت؟ چرا؟ و بعدم درباره این قرآن چی میگفتن؟ خیلی باعث تأسف که همون حرفا رو یه مش امروز در ایران و در خارج و تو ماهواره ها راجع به قرآن همون لجنهای دهان بت‌پرستان مکه رو اینا نشخوار میکنن. لجن خودشون چیزی ندارن بگن. همه حرفای اینا رو من شنیدم، تمام لجنهای دهان نجس مشرکین مکه رو درباره قرآن، اروپا، آمریکا، دانمارک، قرآن سوزان، لجنهای دهن اونا رو نشخوار میکنن، میدن به عقل نجس پوکشون، بعد میارن نوک زبون رو میدن بیرون. ای جنس دو پای بیچاره بدبخت. اما چقدر شما خوبین که در برابر این همه هجوم بر ضد قرآن اهل قرآن موندین. چقدر خوبین شما. نمیتونم هم بگم خودتون موندین. خدایا ما قدرت موندن نداریم، ما جونی نداریم، ما توانی نداریم. اگه تا حالا با خودت موندیم، با قرآنت موندیم، با قیامتت موندیم، مقداری با اخلاقی که در قرآن گفتیم موندیم، تو ما رو نگردوشتیم. بله همیه امشب چشم لطف تو از رو سر هر کدوم از ما برداری، به خودت قسم سحر نشده کافر میشیم، چون خطر خیلی سنگینه. مگه گوشه چشم تو برداری؟ یک نظر مسدان کردی، عاقبت یک نظر مستانه کردی، عاقبت عقل را دیوانه کردی، با غم خود آشنا کردی مرا، از خودم بیگانه کردی، عاقبت
گنج عشقت در دلم کردی نهان، جای در ویران کردی سوختی در شمع رویم جان من، چاره پروانه کردی قطره عشق مرا کردی قبول، اگه قبول نمی کردی یه شبم نمی تونستم گریه کنم، اگه عشقم رو قبول نمی کردی یه شبم نمی تونستم برا تو و برا حسین تو گریه کنم. قطره عشق مرا کردی قبول، قطره را دردانه کردی عاقبت، کردی اندر کل موجودات سه جان من کاشانه کردی یا حبیب قلوب صادقی، یا حبیب قلوب صادقی، نسألک و Oh. اللهم ارزقنا حلاوة رحمتك، اللهم ارزقنا حلاوة عبادتك، اللهم ارزقنا حلاوة وصالك، اللهم ارزقنا حلاوة لقائك، اللهم ارزقنا حلاوة قربك، اللهم ارزقنا حلاوة احسانك، اللهم ارزقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ارزقنا حلاوة محبتك، بحقیقتت به همه شیعان جهان لیاقت ظهور ولی الله الاعظم رو عنایت کن، با دست رحمتت با دست لطف امام زمان سختی ها و درد ها و رنج ها و مشکلات و گرانی این زندگی این مردم رو برطرف فرما. به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما به امضای امام زمان برسون، لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. الهی به عزت و جلال، به انبیات، به اولیات، هم به امامان، به قرآن، هم به گریه‌های صدیقه کبرا برای ابی عبدالله، اون وقتی که حامله ابی عبدالله بود پیغمبر می اومد دیدنش، دخترم چرا گرفته ای؟ چرا ناراحتی؟ گفت بابا صدایی که از این بچه می شنوم منو ناراحت می کنم. گایی میگن العطش گاهی میگن المظلوم، هم بابا گاهی میگن القتیل. به گریه های زهرو مرگ همه ما رو در حال گریه کردن بر ابی عبدالله قرار بده. حسین جان